صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پدر آسمانی و ای خدای رحیم و کثیر الرحم، به درگاه تو روی می آوریم و تو را به خاطر رحمانیت و بخشش و کرمت شکر سپاس گفته و تو را به خاطر دیر غضبیت و بخشنده بودنت شکر می کنیم. ما انسانهای خاطی و عاصی و گناهکار لیاقت هیچ چیز جز مرگ و نابودی نداریم، ولی ای خدا تو به ما نعمات بیشماری دادی، زندگی بخشیدی، قوم خیش عطا کردی، سلامتی داده ای، غذای روزانه به ما می دهی و از همه مهمتر فیض خود را در عیسی مسیح بر ما عطا کردی تا با توبه و بازگشت به سوی تو از گناهان و اسارت اهریمن آزاد شده و در ملکوت تو ساکن شویم. شکرت می کنیم ای خدای قدوس. بار الها تو را شکر می کنیم به خاطر کلام مقدست. تو را شکر می کنیم که با ما صحبت می کنی و روح و جان ما را با کلامت اشباع می کنی. استدعا میکنیم که توجه ما را در این ساعت از این دنیا بردار و متوجه کلامت بساز تا چیزهای عجیبی از تو یاد بگیریم. این دعا را به نام مسیح زنده میطلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. میهنان عزیز و طالبان حقیقت، درود بر شما. امیدوارم که روز خود را با نام خدا و برای خدمت به او آغاز و به پایان برسانید. خدا را سپاس میگویم که این روز را نیز به عمر ما اضافه کرده تا با یکدیگر کلام مقدس او را مطالعه کنیم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اعداد یعنی چهارمین قسمت از تورات مقدس بگشایید تا از فصل 15 آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. صفحه 230 از تورات مقدس. احیاناً اگر از شما شنوندگانی که تا حالا کلام خدا را در اختیارتون ندارید ولی مایل هستید که این کلام را به زبان مادری خودتون داشته باشید، میخواهید خودتون شخصا کتاب مقدس را بخونید و آیات را با ما دنبال کنید، برای ما نامه بنویسید تا ما کلام خدا را براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان برنامه مجددا خدمت شما عزیزان تکرار میکنیم، به این امید که شما بتوانید کلام خدا را از ما بگیرید و آن را خودتون شخصا بخونید. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. خداوند یکتا موسی را برمیگزیند تا قوم بدبخت و اسیر و مظلوم بنی اسرائیل را که برده مصریان بودند آزاد ساخته و به سرزمین وعده یا مکانی که به اجداد آنها ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود هدایت فرماید و از آنها ملتی به وجود بیاورد، ملتی آزاده و نمونه در عالم. سفری که تقریبا یک ماه طول می کشید و ولی به خاطر بی ایمانی قوم بنی اسرائیل و سپس به خاطر محبت و رحمت خدا مبنی بر برگزینش این قوم به عنوان بندگان خاص خود و عطا کردن قوانین و شریعت از جمله 10 فرمان به بنی اسرائیل، این قوم به مدت 2 سال در صحرا، مخصوصا در صحرای سینا و در دامنه کوه سینا اقامت کردند. در این ایام آنها دستورات خدا را گرفتند و هر روزه شاهد حضور خدا، جلال خدا، قدرت خدا با خودشون بودند و بعد سفر 3 روزه رو طی نمودن تا به مرز سرزمین موعود رسیدن، یعنی به سرزمین قادش. خداوند با عطا کردن قانونهای مدنی و سیاسی و اقتصادی و روحانی و اجتماعی آنان را تربیت کرده و آنها را آماده تشکیل ملت جدید و بی‌نظیر در عالم آن زمان نمود. یعنی آنها نمونه یک ملت خداپرست شدند. آنها تنها قومی بودند که در آن زمان به خدای واحد، خدای بی شریک، خدای بی نیاز و خدای قادر مطلق، خالق آسمان و زمین ایمان داشته بودند. اما این سفر 3 روزه به خاطر خطایا و بی ایمانی های قوم بنی اسرائیل به سفر 40 ساله تبدیل می شد. آنها انقدر به خدا تهمت زدند که خداوند آنها را داوری می کنه و سفر کوتاه 3 روزه به سفر 40 ساله تبدیل می شه. در فصل 14 آیه 11 می خوانیم که خداوند به موسی می گوید تا به کی این قوم مرا اهانت نمایند؟ بله، خداوند می گوید تا به کی این قوم مرا اهانت نمایند و تا به کی با وجود همه آیاتی که در میان ایشان نمودم به من ایمان نیاورند؟ و در آیه 20-23 می خوانیم که خداوند به موسی می گوید بر حسب کلام تو ای موسی آنها را آمرزیدم، لیکن به حیات خودم قسم که تمامی زمین از جلال یهوه پر خواهد شد، چون که جمیع مردانی که جلال و آیات مرا که در مصر و بیابان نمودند دیدند، مرا 10 مرتبه امتحان کردند ولی آواز مرا نشنیدند. به درستی که ایشان زمینی را که برای پدران ایشان قسم خوردم نخواهند دید و هر که مرا اهانت کرده باشد آن را نخواهد دید، یعنی وارد این سرزمین نخواهد شد. در این آیه دوستان عزیز، خداوند قوم را به خاطر بی ایمانی و اهانت به او تنبیه می کنه. حقیقت اینه که بی ایمانی غالباً اهانت به خداونده، مخصوصا اگر ما که ایمان به خدا داشته باشیم و شاهد معجزات خدا باشیم و بعد نسبت به دستورات دیگر خدا یا کلام خدا بی ایمانی نشان میدیم، این اهانت به خداست. خداوند به خاطر بی ایمانی و اهانتی که قوم بنی اسرائیل بارها به او می کنن اراده می کنن که هیچ یک از این طایفه بی ایمان وارد سرزمین موعود نشوند مگر کالیب و یوشع که در همه حال خدا را اطاعت کردند و یا ایمان خود را نسبت به خدا از دست ندادند و آنها را از سرزمین موعود برمیگردانه و دوباره به سوی بیابان سینا روانه می کند. از فصل 15 دستورات و اوامر خدا برای قوم بنی اسرائیل و یا بهتر بگویم برای نسل جدیدی که بعداً وارد سرزمین موعود خواهند شد می باشه و همچنین اتفاقاتی که در راه بازگشت به بیابان سینا به وقوع پیوسته برای ما تشریح شده است. در حقیقت از این فصل، یعنی فصل 15 تا فصل 25 کتاب اعداد، ما بخش دوم را این کتاب را می‌بینیم که متوجه می‌شویم هدف اصلی اینه که نشون بده قوم بنی اسرائیل در اعطای رحمت و برکات خدا همیشه تأخیر به وجود می‌آوردن. به زبان دیگر، بندگان خدا خودشون عاملی هستند که سبب تأخیر رحمت و برکت خدا هستند. در این بخش می‌بینیم که قوم بنی اسرائیل در اعطای رحمت و برکات خدا تأخیر به وجود می‌آورند، ولی هرگز آدمی قادر نیست که آنها را نابود کنه. خدا را شکر. و دوستان عزیز، من و شما نیز بایستی از این آیات به این نتیجه برسیم که امروز نیز من و شما انسان‌ها به خاطر نحوه رفتار و کردارمون، به خاطر بی ایمانی و چه بسا به خاطر تهمت‌ها به خدا، از برکات خدا محروم شدیم. البته شاید بدون این که متوجه باشیم مانع رسیدن فیوزات آسمانی هم برای خودمون و هم برای دیگرانیم و حیران و شگفت زده هستیم که چرا خداوند در رحمت خود را بر ما نمی‌گشاید. این آیات به ما نشان می‌دهد که این خدا نیست که ما را برکت نمی‌دهد، بلکه این ما هستیم که مانع تایای آسمانی و بی نظیر او می باشیم. در آیه 1-5 فصل 15 ملاحظه می کنیم که با اینکه قوم مانع برکت خدا هستند، اما هدف خدا نابود نشده. با با اینکه خداوند بی ایمانی آنها را دیده، ولی خداوند از هدفش هنوز روی بر نگردانیده. گوش کنید به آیات. می‌فرماید: و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو چون به زمینی که برای سکونت خود که من آن را به شما می‌دهم داخل شوید و می‌خواهید هدیه آتشین برای خداوند بگذرانید، چه قربانی سوختنی و چه ذبیحه وفای نذر یا برای نافله یا در عیدهای خود برای من بگذرانید، هدیه خوشبو به جهت خداوند خواه از رمه و خواه از گله برای خداوند آماده کنید. حالا در این آیات می‌بینیم که هدف خدا، یعنی آوردن قوم بنی اسرائیل به سرزمین موعود، هرچند قوم بی ایمانیشون نشون دادن و به او تهمت کردن، از بین نرفته. وقتی خداوند میگه که شما داخل این زمین بشوید، بایست این کارها رو انجام بدهید، ولی این قومی که نسلی که الان بودن، اونها وارد نخواهند شد، ولی نسل جدید وارد میشه. میگه شما این نسل جدید وقتی که وارد این سرزمین میشید، وقتی این کارها رو که میگم باید انجام دید، در غیر این صورت باز داوری من رو خواهید دید. و سپس درباره نحوه برگزاری قربانی های مختلف در اینجا اشاره میکنه. وقتی آنها قربانی میگذرانند، بایستی مقداری آرد همراه با روغن روی آن قربانی بگذارند، که البته این سمبل روح القدسه، و مقداری از آرد را با شراب مخلوط میکنند تا آن را بنوشند. دوستان، شراب سمبل شادی میباشد. و اما عزای 24 درباره خطاهای سهوی در مورد عدم اجرای قوانین الهی، مخصوصا قربانی کردن، خدای تعالی دستوراتی رو عام میکنه. همونطور که میدانیم گناهان ما غالبا دو نوع هستن، یکی سهوی و یکی عمدی. حالا در مورد خطاهای سهوی و یا کارهایی که بایستی انجام بدیم ولی متوجه نیستیم و آن رو انجام نمیدهیم، خدا دستورات میده. و حالا مخصوصا در مورد قربانی کردن میگوید: هرگاه سهوًا خطا کرده، جمیع این عوامری را که خداوند به موسی گفته است به جا نیاورده باشید، یعنی هرچه خداوند به واسطه موسی شما را امر فرموده، از روزی که خداوند امر فرموده و از آن به بعد در قرنهای شما، پس اگر این کار سهوًا و بدون اطلاع جماعت کرده شد، آنگاه تمامی جماعت یک گاو جوان برای قربانی سوختنی و خوشبوی به جهت خداوند با هدیه آردی و هدیه ریختنیان موافق رسم بگذرانند به جهت قربانی گناه، و کاهن برای تمامی جماعت بنی اسرائیل کفاره نماید و ایشان آمرزیده خواهند شد، زیرا که آن کار سهوًا شده است و ایشان قربانی خود را به جهت هدیه آتشین خداوند و قربانی گناه خود را به جهت سهو خیش به حضور خداوند گذرانیده و تمامی جماعت بنی اسرائیل و غریبی که در میان ایشان ساکن باشند آمرزیده خواهند شد، زیرا که به تمامی جماعت سهوًا شده بود. در این آیات موضوع مهمی برای ما بیان شده و آن گناهان غیر عمد یا سهوی است. دوستان، خدا به موسی اینجا امر می‌کنه که وقتی قوم بنی اسرائیل وارد سرزمین موعود شدند، اگر در اوامری که او فرموده غفلت کنند و یا آن را به فراموشی سپرده انجام ندهند و یا بر اثر عدم اطلاع و یا غفلت سهوی از دستوراتش پیروی نکنند، چون خطای آنها خطای سهوی بوده، وقتی که آنها متوجه خطایا و کوتاهی‌های خودشون بشن، باید طلب بخشش و مغفرت کنند و با قربانی کردن حیوانی طلب بخشش کنند، خطاهای خود رو اعتراف کنند و خداوند میگه که من گناهان آنان را آن وقت میبخشم. نکته جالبی که دوستان در اینجا در رابطه با آمرزش و بخشش گناهان در این آیات و آیات دیگر تورات نیز آشکار شده، همانا قربانی و یا ریختن خون است. در اینجا این سوال پیش میاد که چرا باید قوم به خاطر اینکه بخشش گناهان را نصیب خودشون کنه و یا خدا گناهانشون رو ببخشه، باید یک قربانی گوسفند یا گاوی رو بگذرانن؟ و در واقع سوال اینه که چه رابطه قربانی کردن با بخشش گناه دارد؟ مقصود خدا از این که میگه حتما قربانی بگذران چیه؟ آیا بخشش گناهانشون در خون حیوانی که قربانی میشه؟ و یا اینکه دلیلی دیگری داره؟ چطور آنها بخشش رو دریافت میکردن؟ ای عزیزان، این سوال بسیار مهمه، چون که من و شما میخواییم بدونیم که چطور میتونیم بخشش گناهان رو نصیب خودمون کنیم، چون که به هر حال مطابق کلام خدا همه من گناه کردیم و همه من نیازمند بخشش خدا هستیم. من که نیازمند رحمت و بخشش خدا هستم چون گناه کردم. کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد که بخشش گناهان، دوستان، فقط و فقط از جانب خدا یکتاست. و این خدا یکتاست که گناهان ما را می بخشد. به عبارت دیگر بخشش گناهان در آن حیوانی که قربانی میشه نیست. وقتی که دلیل قربان شدن گاو و یا گوسفند به جهت طلب آمرزش گناه را در تورات مقدس میخوانیم، متوجه میشویم که فقط و فقط سمبول و یا یک نشانه قربانی حقیقی است که باید کفاره و تاوان گناهان را بپردازد. سمبول یک واقعیت بسیار مهمه، به طوری که حضرت اشعیا نبی در مورد قربانی حقیقی یا قربانی موعود در فصل 53 از کتاب خود این حقیقت را به خوبی بیان و آشکار میکنه. ببینید ای عزیزان، خداوند از ابتدا فرموده مزد گناه موت است، یعنی ثمره گناهان بشر مرگ، و مرگ به معنی جدایی از خدا، و بخشش آمرزش گناهان یعنی زندگی بخشیدن و برقراری رابطه مجدد با خدا. بشر گناه کرده و از جلال و حضور خدا دور شده، گمراه شده، و بشر نیازمند شفیعه یا نیازمند کسی که بتونه جرم گناهانش رو بر دوش خودش بگیره و هم کنه، چون به هر حال بشر از نظر خدا مرده محسوب میشه، خطا کرده، گناه کرده، رابطش با خدا قطع شده، پس نیازمند کسیه یا چیزی که بتواند این رابطه را مجددا برقرار کنه. ولی شرط اصلی اینه که کسی که بیاد این رابطه رو برقرار کنه باید خودش بیگناه باشه. وقتی که نقشه خدا برای نجات بشر را از ابتدای عالم ملاحظه میکنیم و مطالعه میکنیم، نقشه‌ای که در طی چند هزار سال به طور مرتب یواش یواش بر ما آشکارتر شده، متوجه میشویم که قربانی گاو و گوسفند و خون ریختن یا جان دادن آنها در رابطه با بخشش گناهان حکایت از صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح میکند، حکایت از تاوان دادن عیسی مسیح در راه گناهان ما میکند. انبیای خدا دوستان عزیز نقشه خدا را به خوبی درک کرده و آن را در رویاشون دیده بودند. حضرت اشعیا میگوید که جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود رفته بودیم و خداوند جمیع گناهان ما را بر وی نهاد. بعد میگوید او مثل گوسفندی که به قربانگاه میرود خود را تسلیم نمود. حضرت یحیی نیز وقتی عیسی مسیح را میبیند و او را به جماعت معرفی میکند میگوید این است بره خدا که گناهان جهان را برمی‌دارد، و یا این است آن بره قربانی که عامل بخشش نجات بشر میشه. البته بس در این مورد خارج از وقت این ساعت و این برنامه است، اما میخواستم توجه شما را به این مطلب جلب کنم که قربانی گاو و یا گوسفند عامل بخشش نبودند، بلکه سمبل قربانی حقیقی یعنی عیسی مسیح مصلوب بود. خود عیسی مسیح گفت من آمدم تا در راه گم شدگان گناهکاران جان بدهم. خداوند می‌فرماید اگر گناهان سهوی انجام داده اید، وقتی که متوجه آن شدید باید طلب بخشش کنید، با آن وقت او می‌بخشد. اما در مورد گناهان عمد اینطور نیست. می‌گوید کسی که عمدن کلام خدا را، حکم خدا را، دستور خدا را حقیر بشمارد و حکم خدا را به جا نیاورد، آن را بشکنه، باید از قوم منقطع شود و گناهش بر وی خواهد بود. و این اهمیت عدالت خدا را نیز می‌رساند دوستان. در آیه 39 الی 41 راز موفقیت در نگاهداری از کلام خدا و پیروی کردن از شریعت الهی برای ما بیان کرده است. خیلی از شما دوستان عزیز تو نامه هاتون نوشته که از صمیم قلب می‌خواهید پاک باشید، از صمیم قلب می‌خواهید خدا را پیروی کنید، از صمیم قلب میخواید از گناهانتون به دور باشید که دیگه گناه نکنید، از صمیم قلب توبه کردید و میخواید دیگه گناه نکنید ولی باز در گناه میافتید و حیرانید که چه کنیم. هر بار کوشش کردید که پاک زندگی کنید، موفق نشوید، شکست خوردید. دوستان مژده دارم براتون. به آیه 39 توجه کنید که راه را نشان میدهد، و این بسیار مهمه. نشون میده که ما نباید به قدرت خودمون تکیه کنیم، بلکه باید از خدا قدرت بگیریم تا بر گناه غلبه کنیم. می فرماید و در پی دلها و چشمان خود که شما را در پی آنها زنا می کنید منحرف نشوید. یک بار دیگر می خواهیم گوید و در پی دلها و چشمان خود که شما در پی آنها زنا می کنید منحرف نشوید. دقت کنید دوستان چه می گوید؟ می گوید در پی دلها و چشمان خود که شما در پی آنها زنا می کنید منحرف نشوید. یعنی دل و چشم خود را از خواسته های نفس و خواسته های دلتون بردارید. دل و چشم خود را از خواسته های نفس و خواهش های دلتون بردارید، یعنی مطیع جسمتون نشید، مطیع خواسته های دلتون نشید. چرا؟ آیه 40 میگوید تا بتوانید تمامی اوامر خدا را به جا آورده و به جهت خدای خود مقدس باشید. دوستان عزیز، این آیات را یک بار دیگه براتون میخونم که شاید داروی درد شما باشه. میفرماید و تمام اوامر خدا را بیاد آورید و تمام اوامر خدا را بیاد آورده به جا آورید و در پی دلها و چشمان خود که شما در پی آنها زنا میکنید منحرف نشوید. تا کلید اینه، تا تمامی اوامر خدا را بیاد آورده و به جهت خدای خود مقدس باشید. تا خدای شما باشم، من یهوه خدای شما هستم. این است امر خدا و خوشا به حال کسانی که تابع اوامر مقدس اویند. این امر خدا برای من است، برای شماست. دل از خود و خواهش چشم برداریم و چشمان خود را به سوی خدا بنهیم تا قادر باشیم اوامر او را اجرا کنیم. و ما در فصل 16 ما با یاغیگری گروهی از افراد اسرائیلی بر علیه موسی و هارون روبرو می شویم. آن هم به رهبری قوره که از بزرگان قوم بود و خدا او را برای کار خدمت به خلق انتخاب کرده بود. و عزیزان، نشان می دهد که کسانی که برگزیده خدا هستند و در کار و خدمت مقدسی مشغول هستند، همیشه باید بدان که در خطر سقوط و حمله اهریمنی قرار گرفته‌اند. در فصل 17 هم در باره عیسی هارون که شکوفا آورده است مطالبی بیان شده و در فصل 18 هم تأیید مقام کهانت است. در فصل 19 هم ما در باره قربان کردن گاوهای سرخ مطالبی رو می بینیم. و باید بگین که در باره سفر 40 ساله قوم در بیابان از این به بعد مطالب زیادی در تورات یافت نمیشه، بلکه فقط اشاره به اتفاقات مهمی میکنه. و البته دلیل آن این بوده که خداوند این نسل را از حضور خودش بیرون میرانه، زیرا به او اهانت کردن و خدا را امتحان نموده و حتی به او ایمان نیاوردن. برحال حالا به فصل 16 برمیگریم و آیاتی چند خدمتتون میخونم. میفرماید و قوره که رهبر مذهبی بود با بعضی از بنی اسرائیل، یعنی 250 نفر از سروران جماعت که برگزیدگان شورا و مردان معروف بودند، به حضور موسی برخاستند و به مقابل موسی و هارون جمع شده به ایشان گفتند شما از حد خود تجاوز می نمایید، زیرا تمامی جماعت هر یک مقدسند و خداوند در میان ایشان است، پس چرا خیشتن را بر جماعت خداوند برمی افرازید؟ قوره در اینجا کاری میکنه یا یاغیگری بر علیه موسی میکنه که تقریبا مریم هم چندی پیش همین کارو کرده بود، خواهر موسی. در این آیات میبینیم که قوره بر علیه موسی و هارون قیام میکنن، ادعا میکنن که آنها خودشون رو برتر و بالاتر از دیگران میدانن و این درست نیست و میگوین معنی نداره ای موسی و هارون که شما خودتون رو رهبر ما بدونید. درست خدا با شما صحبت کرده، ولی خدا با همه ما هم هست، پس لزومی نداره که شما رهبر ما باشی. ادعا و یا شورش آنها بر علیه موسی از آن جهت بود که قوره میخواست خودش رهبری قوم را به عهده بگیرد. شاید موسی قوم را به خاطر بیمانی بارها نکوهش کرده بود و او جونش به لب رسیده بود. و البته دوستان، ادعای او کاملا نادرست بود. چرا؟ چون موسی هرگز نمیخواست رهبر قوم بشه، بلکه خدا از موسی خواست که این وظیفه را به عهده بگیره. موسی وقتی که شورش و یاغیگری قوره و 250 نفر از رهبران اسرائیل رو میبینه، صورت خیش را دوباره به زمین میاندازه یا خود را فروتن میکنه. این عمل موسی نشان تعجب و شگفتی او از بی‌توجهی قوره به واقعیت بود و اینکه ترس او از خدا بود. موسی حیران بود که چگونه این مرد و همراهانش دوباره دارن بر علیه خدا قیام میکنن. از آیه 4 میخونم. میفرماید و چون موسی سخنان قوره را شنید، به روی خود در افتاده و قوره و تمامی جمعیت او را خطاب کرد، گفت بامدادان خداوند نشان خواهد داد که چه کس از آن وی و چه کس مقدس است، و او را نزد خود خواهد آورد و هر کی را برای خود برگزیده است او را نزد خود خواهد آورد. موسی در پاسخ به یاغیگری قوره و 250 نفر از بزرگان میگوید بهتر است که خود خداوند این مسئله را برای شما روشن کنه. پس در بامداد روز بعد خداوند کاری میکنه که به تمامی جماعت ثابت بشه که موسی نه به قدرت خودش، بلکه به دعوت و قدرت خدا یکتاست که رهبری را به عهده گرفته و هرگز طالب مقام و غرور و جاه و جلال نمی باشد. در دعا خداوند به موسی و هارون میگوید که شما خود را از این جماعت خطاکار دور کنید تا ایشان را در یک لحظه نابود کنم. صبح روز بعد موسی جماعت اسرائیل را فرا میخواند و از کسانی که بر علیه او به دروغ شهادت داده بودند خود را جدا میکند و از یاغیان میخواهد که جدا از جماعت بنی اسرائیل بایستند. از آیه 28 میخونم. میفرماید و موسی گفت از این خواهید دانست که خداوند مرا فرستاده است تا همه این کارها را بکنم و به اراده من نبوده. اگر این کسان مثل موت سایر بنی آدم بمیرند و اگر مثل وقایع جمیع بنی آدم بر ایشان واقع بشه، خداوند مرا نفرستاده است. اما اگر خداوند چیز تازه بکند و زمین دهان خود را گشوده ایشان را با جمیع مایملکشون ببلد که به گور زنده فرو روند، آنگاه بدانید که این مردان خداوند را اهانت کردن، نه موسی را. و چون موسی از گفتن فارغ شد، زمینی که بر ایشان ایستاده بود شکافته شد و زمین دهان خود را گشوده ایشان را و خانه های ایشان را با تمامی اموالشان بلعید و زنده به گور فرو رفتن. و جمیع بنی اسرائیل که به اطراف ایشان بودن گریختن، زیرا گفتن مبادا زمین ما را نیز ببلد. موسی وقتی که روز بعد جلوی این قوم یاغی می ایستد، آن 250 نفر، میگه اگر شما به طور طبیعی مثل بقیه انسان‌ها بمیرید، بدانید که من از طرف خدا نیستم، حق با شماست. ولی اگر خدا زمین لرزه بفرسته، زمین را بشکافه و شما زنده به گور بشید، آنگاه قوم باید بدانند که نه من بلکه خداست که مرا برگزیده و همینطور هم دوستان شد. آیه 35 میگوید که آتش از حضور خدا به در آمده آن 250 نفر را سوزانید، زمین دهانش را باز کرد و همه به زنده به گور فرو رفتند. خدا کسانی را که بر علیه او قیام کرده بودند و به او تهمت کرده بودند داوری نمود. و دوستان، همان خدا امروز نیز همین کار را میکنه. شاید من و شما متوجه داوری خدا نشویم، ولی فراموش نکنید سر معین، سر زمانی که خدا برگزیده، داوری خواهد شد. خدا کند که ما از داوری حق روسفید در بیاییم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.